الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة تقليد أعلم که آیا متعین است ام لا، انصافا اثبات این مسئله یک مقدار مشکل از نظر ادله، متوجه به اینکه انصافا اطلاقات روایات و آیه شریفه نفل و سؤال و سؤال و عقل زید، انصافا این دعای اطلاق داره، از روایات هم می شود استفاده اطلاق کرد. اما از این طرف دیگر هم با وجود اعلم، وجود به غیر اعلم یک امر مشکلی است از نظر عرف و عقل، لزوم مسئله این مقدار مورد اشکال قرار گرفته. ولی به هر حال سخن در بخش اول که استدلالات و ادله بود برای اثبات رجوع به اعلم، الان ما تقدم گذشت. از امروز انشاءالله ظرف امروز و فردا بحث در مقتضای اصول میشه. حالا فرض اگر دست ما از ادله در اثبات لزوم تقلید از اعلم کوتاه شد، یا نه یقین کردیم به حسب دلیل که به حسب ادله ماضیه که تقلید اعلم واجب است، یا به قول صاحب فصول استفاده کردیم که تقلید اعلم واجب نیست. اگر از ادله لفظیه هر یک از جوانب بحث روشن شد، طبعا نأخذ به، زیرا ادله اجتهادیه بر اصول عملیه مقدمه. اما حالا اگر از ادله اجتهادیه به خاطر تشکیکات گذشته نتوانستیم تعین تقلید اعلم یا تخییر در تقلید اعلم و غیر اعلم را استفاده کنیم، مقتضای اصول عملیه چیست؟ ربما یقال که مقتضای اصل عملی تعین تقلید از اعلم. برای اینکه مردد است امر بین حجیت تخییری و حجیت تعیینی، یعنی مردد است که اگر اعلم و غیر اعلم هر دو موجود بودند، آیا حجیت مختص به اعلم و یا اینکه خیر حجیت اختصاص به اعلم نداره، مردد بین اعلم و غیر اعلمه؟ گفتن چون یقین داریم که بالاخره یک طرف حجیتش قطعی است و آن قول اعلمه، اما حجیت غیر اعلم چون مشکوک است، شک در حجیت مسابق با قطع به عدم حجیت، لذا در دوران امر بین حجیت تعیینی و حجیت تخییری مقتضای قاعده حجیت تعیینیه است که همان تقلید اعلم باشه. گفتن پس مقتضای اصل مسلم که تعیینی باشه یا تخییر، حجیت تعیینی مسلم دون تخییر. این بیان جمعی از بزرگان، علاوه که تمسک به استصحاب به زمینه عدم قول به فصل هم شده که انشاءالله فردا بحثش خواهیم کرد، اما سخن ما در حرف امروز که تردد بین حجیت تعیینی و حجیت تخییری باشه. در قبال این نظریه برخی گفتن اتفاقا امر به عکسه، در دوران امر بین تعیین و تخییر مقتضای براءت از زیغ مازاد آن از کهجیت تعیینی نباشه. این بیانی که به عرض میرسانم مورد عنایت قرار بدید، چون در خیلی جاها کاربرد داره. مرحوم محقق نائینی اگر شما به فواید الاصول رجوع بفرمایید، بسیاری از موارد که امر را دائر بین تعیین و تخییر ذکر می کنند، می گویند همیشه در دوران امر بین تعیین و تخییر وظیفه اخذ به معین است نه تخییر. جهتش هم روشنه، می گویند برای اینکه بازگشت دوران بین تعیین و تخییر به آن است که آیا در مقام امتثال باید اکتفا کرد به معین یا مخیری، و چه می دانیم که اگر اخذ به تعیین نمودیم قطعاً براءت ذمه حاصل میشه، لذا عقل میگوید در چنین دورانی باید شما یقین به امتثال تکلیف کنید و یقین به امتثال با عمل کردن به طرف تعیین. مثلا اگر مردد شد بین این که روز جمعه صلات جمعه به خصوص واجبه یا مکلف مخیر است بین الجمعه و الظهر، یا در سفر به چهار فرسخ و بیتوتی در شب مردد است بین تعین قصر یا تخییر بین القصر و تمام، میگویم خب بلاله در مثال اول اگر جمعه را آوردیم یقین به فراغ و ذمه پیدا میکنیم، یا در مثال دوم اگر معیناً قصر آوردیم صلات قصراً علم به فراغ و ذمه پیدا می کنیم، یا تردد داریم که آیا به زید بدهکاریم یا به احد من زید و الامر. خب پر واضحه که در کلیه موارد تردد بین تفکیر و تعیین، اونگاه که ما اخذ به تعیین کنیم یقین به امتصال و فراغ ذمه پیدا می کنیم. بینماییم که اگر اخذ به تخییر کردیم علم به فراغ ذمه حاصل نمیشه. خون که بهتر نور الان نور، حالا این البته در نورانی که یکی وگر مردد باشه، از کردن در مثال ما هر کردیم مردد به اینی که دو جمعه معیرم باشه یا مخیره چون بعد فقهان تغییر حال شدن. خب پس سخن این است که ایشون می‌فرمایند پیوسته در فراد و حضور زیاد برخورد می‌کنید. همیشه اگر امر مردد بین تعیین و تخییر شد لازم است اخذ به جانب تعیین. خب حالا این فرمایش ایشون در قبال مرحوم استاد خویی می فرمود که در موارد دوران امر اگر مسئله فقهیه باشه، یعنی دوران امر در حکم الله باشه، اینجا چون نسبت به قدر جامع متیقن است به علم تفصیلی، ولی مازاد از قدر جامع که یعنی خصوصیت عقد الامرین مشکوکه و موجب برای زیغه، پس میتوان اصل براعت را در تعیین جاری کرد. مثلا در همین دو مثال می دانیم که قدر جامع بین صلات جمعه و ظهر که احد اماس یقینا واجبه، اما در تعین خصوصی جمعه شک داریم. میگیم تعین موجب مزید زیغه و قاعده رفع ما لا یعلمون و یا قبح اقاب بلا بیان از تعین جاری میشه ولی از قدر جامع جاری نمیشه. نتیجه این است که احد الصلاتین واجبه ولی تعین جمعه به اصل براعت برداشته میشه. و ها کذا در سفر به چهار فرسخ و بیتوته شب مردد است که احدهما یعنی احد الجنسلاتین من القصر و تمام واجبه یا خصوص قصر واجبه. ایشون میگوین قدر جامع اوسع است و چون یقین به او داریم مجلای براعت نیست، اما تعین قصر موجب زیر و مشکل مازاده، اصل براعت از تعین جاری میشه. این اختلافی است که در آنجاست، گرچه به نظر ما همونجا هم حق با محق غنایی نیست و در دوران هم بین تعیین و تقصیر همون قاعده اشتغال حاکمه. حالا این دو مبنا در نظر شریفتون در احکام فقهیه باشه. آمدیم به مقام ما که مسئله حجیت است. نمیدانیم حجیت حجیت تعیینی است که اون فتوای اعلم باشه یا حجیت تخییری است بین الاعلم و غیر الاعلم. ربما یقال که جناب استاد خویی همان بیانی که در مسئله فقهیه گفتی در حجیت نیز جاریه، زیرا قدر جامع بین الاعلم و غیر الاعلم مسلما حجت است، اما خصوصیت تعیین اعلم این مزید زیغ برای مکلف و به مقتضای اصل براعت وجوب تقلید از خصوص اعلم برداشته میشه. پس میتوانیم مسئله را حتی به حکم فقهی برگردانیم، بگیم آیا واجب است خصوص تقلید از خصوص اعلم یا واجب است تقلید از قدر جامع؟ بگیم وجوب تعین تقلید از اعلم به اصل براعت برداشته میشه، نتیجتاً چون تقلید بر عامی واجب است اثبات میشه همان قدر جامع که تقلید هم از اعلم و غیر اعلم باشه. لذا گفتن خیر، همونطور که در مسئله فقهی عند دوران گفتن تخییر و تعیین مقدمه، در وجوب تقلید نیز تخییر بر تعین تقلید از اعلم مقدمه. پس دو نظریه روشن شد و چه هر کدام هم به عرض رسید. حالا یک بیانی مرحوم استاد خویی در اینجا داره برای فرق بین حجیت با مسئله فقهی، چون بیان خالی از فائده نیست بعض میرسانم، گرچه دیشب مراجعه کردم به بسیاری از بزرگانی که در اجتهاد و تقلید کتاب نوشتند، چه استاد مرحوم آیت الله شاهرودی که مرحوم آیت الله جزاری تقلید ایشون را چاپ شده اخیراً، و چه مرحوم امام و چه مرحوم استاد شیخ حسین حلی، هیچ کدام این بیان استاد خویی را نیاورده بودند. اما چون خالی از فائده نیست و شما در صراط به حمد الله اجتهاد هستید، به عرضتون میرسانم که ذهن شریفتون به مسائل اصولی خوب آشنا بشه، ناگفته نماند. باز امروز این تذکر را عرض کنم، یک طلبه فاضل اگر یک دور اصول یا دو دور اصول را ان تحقیقاً بخوانه، هیچ یک از مباحث اسلامی نیاز به دراست از استاد نداره. این که ما این همه اصرار داریم میگیم یه طلبه اگر در حوزه علمیه واقعاً سطوح را خونده باشد و بعد یک دور علم و اصول را یا دو دور ان تحقیق بررسی کنه، نه نیاز داره به استاد تفسیر، نه نیاز داره به استاد حتی مسائل کلی فلسفه، نه که قطعه کوچکش، و نه نیاز داره به مسائل رجال، همین رو میتونه با مطالعه خودش در بیاره. احتیاج نداره که بیاد بریم پای زانو دست استاد زانو بزنیم. هم وقتی که صحبت تفسیر شد در سال گذشته در جلسه ای که مفسرین و اساتی بیدن گفتن خوی بد نیست آیه بکنم کدام میکشن استاد تفسیر دیدن. خب میرید مطالعه میکنید بیاد به طلبه میگید، چه خوبه که به جای این طلبه را وادار کنید یک دوره سطوح و بعد از علم اصول را به دقت بخونن، همه مباحث براشون روشن میشه. شما الحمدلله الان اگه همتون درس اصول را خوب خوندید هر تفسیر مراجعه کنید میفهمید، دیگه احتیاج نداره که باید استاد تفسیر داشته باشید. متبعی خاصیت استاد باشه اینکه حضور پیدا میکنید، اگر نباشه ممکنه خودتون مطالعه نکنید درس را. ولی اگر رسانید یا رجال کسی که یک علم دروس رو خونده خب اگه کتب رجالیه که خیلی ساده تره، هر کسی میتوانه به مراجعه بده به رجال، به کتب رجال و سال رجالی را بفهمه دیگه. بنابراین پس احتمام ببرزی، چون علم اصول هم براستی مبادی تصدیقیه علم فقه و همچنان طلبه را دارای استعداد میکنه که میتواند در سایر معارف دینی خود مطالعه کنه و بررسی کنه. خب حالا ایشون چی میفرمند مرحوم استاد خویی در این مقام؟ میفرمند که حجت دو نقش ایفا میکنه، یک نقش تنجیز و دیگری تعذیره. یعنی خاصیت حجت گاه آن است که واقع مجهول را بر آدمی منجز می کنه و نمی توانه با وجود حجت رجوع به اصول نافیه کنه. یعنی نمیتونه با وجود حجت رجوع به اصل براءت، اصالت الحلیه، قاعده فراق یا غیر ذلک کنه. چرا؟ چون واقع به برکت حجت بر او منجز شد. نقش دوم حجت تعذیره، یعنی جایی که واقع بر آدمی منجز شده به برکت حجت در مقابل واقع عذر داره. و آن موارد علم اجمالی به تکلیفه، هر کس که علم اجمالی به تکلیف داره تکلیف بر او منجز شده. حالا اگر حجت قائم شد بر یکی از اطراف و مطابق واقع نبود میگیم معذر است این حجت و در قبال واقع او را در عذر قرار میده. مثلا روز جمعه ما علم اجمالی داریم که یکی از دو صلات واجبه، به مقتضای علم اجمالی واقع بر ما منجز شده. طبعا چون منجز است مقتضای این علم تحصیل موافقت قطعیه به، یعنی ما باید همچنان که مخالفت قطعیه جائز نیست همچنین موافقت قطعیه هم عقل میگه واجبه، یعنی باید هر دو را بیاریم تا یقین به فراغ ذمه کنیم. اما اگر اماره ای و حجتی قائم شد که نماز ظهر واجبه، اینجا میگیم این تکلیف منجز که موجب موافقت قطعیه بود به برکت اماره ما عذر پیدا می کنیم. یعنی اگر نماز ظهر خوندیم و در واقع نماز جمعه واجب بود، الان عذر داریم یا نه آقایان؟ بله عذر هست. آفرین. پس ببینید گاه نقش حجت آن است که موجب تنجیز واقع میشه و گاه نقش حجت آن است که موجب عذر از مخالفت واقع میشه. یعنی اگر اطراف علم اجمالی بود، علم اجمالی به تکلیف بود، حکم تکلیفی منجز شده به برکت علم. نقش اماره و حجت عذر بودنه که اگر مطابق واقع نبود تو دارای عذر باشی. بلکه اگر شک بدوی بود، جناب عالی واقع اصلا براتون منجز نیست و می توانی رجوع به اصل نافی تکلیف کنی، اما اگر اماره قائم شد معدای اماره بر تو منجز میشه. رسته شک دارید آیا شرب دخان حرام است یا حلال؟ لو کلیه و طبعه چما میکنیم؟ رجوع میکنیم اصل براعت. شک میکنیم دعای اندرویت الهلال واجب است املا مختزای قاده چی آقایون؟ بله رجوع به اصالت البراعه است. اما حالا اگر همینجا اماره قائم شد بر وجوب، این وجوب دعا اندرویت الهلال میشه منجز. درست شد؟ حالا اگر این دو خاصیت در حجت فهمیدیم که گاه منجز واقع است و آن در مواردی است که لو خلیه و طبعه مجرای اصل نافی تکلیفه و گاه معذر است و آن در جایی است که تکلیف به نفسهی منجزه و شما امارتون برخلاف واقع میشه. این اماره برخلاف واقع میشه معذر. روشن شد؟ حالا اگر این روشن شد، بیم همین مطلب را در حجت و حجیت اعلم و غیر اعلم بسنجیم. استاد خویی می فرمود که اگر ما در مواردی که تکلیف منجز نیست اونجا بسنجیم، مقتضای قاعده تخییر، و اگر در موارد عذر بسنجیم مقتضای قاعده تعیینه. تعیین چی آقایون؟ بله؟ تعیین قول اعلم. خب سؤال، آیا همین ما طلبایی که هنوز مجتهد نشدیم آیا علم اجمالی به تکالیف الهیه اعم از واجبات و محرمات داریم یا نداریم؟ بله داریم. درسته. ما طلبه های عادی که مقداری تعلم خوندیم اسم اجمالی داریم که روز جمعه یکی از دو نماز واجبه یا نه داریم. ما طلبه ها علم اجمالی داریم که در سفر به چهار فرسخ و بیتوته بر ما یکی از دو صلات قص یا تمام واجبه یا نه قطعا داریم. پس ما طلاب عادتا در بسیاری از موارد تکالیف واقعیه به خاطر علم اجمالی بر ما مرجد هست یا نه بزرا؟ بله؟ آفرین. به خاطر اون علم اجمالی تکالیف واقعیهی که معلوم به علم اجمالی هستن به برکت علم اجمالی تکلیف منجزه. حالا که منجزه ما میخواییم بریم به دامن مجتهدین و ما را از این موافقت قطعیه رها کنن، چون وقت خودشون موافقتی رو کنید چه ها بکنه آقایان؟ بله؟ اگه خودشون تحصیل موافقت قطعیه کنید چه ها بکنید؟ منش که همه اطراف را بیاریم دیگه، منش که احتیاط کنیم دیگه، نیست؟ اگر میخواییم موافقت قطعیه کنیم، منش که باید هم قصر رو بخونیم، هم نماز، هم جمعه رو بخونیم، هم نماز ظهر، همینطور در همه موارد. اینه که درد سره. پس بگردیم دنبال یک معذری. روشن آقایان. پس ما چون عالمیم به علم اجمالی به تکالیف کثیری از واجبات و محرمات ناگزیر باید یکی از دو راه را کنیم، یا بریم و تا گاو ماهی احتیاط کنیم تا تحصیل موافقت قطعیه بشه، اینم که کار حضرت فیله. پس میگردیم دنبال یک معذری، یعنی حجتی که عذر بیاره. خب حالا معذر آسان نیست، شکی داریم که قول غیر اعلم معذر هست املا؟ عقل چی میگه؟ عقل میگه تو دنبال برخلاف مخواهی در مقابل تکلیف منجز بیستی. حالا که مخواهی در مقابل تکلیف منجز بیستی باید معذرت قطعا معذر باشه. پس این مختزی چی آقایون؟ آفرین، مختزی تقلید اعلم، چون تقلید اعلم قطعا معذر هست. اما اگر شبهات بدویه است، اصلا نمیدانیم که آیا شرب دخان حرام یا حلال، نمیدانیم که آیا دعا عند رؤیت الهلال واجب ام لا، نمیدانیم جهر به بسم الله در صلوات اخفائیه واجب است ام لا، نمیدانیم گفتن به حول الله و قوته بعد از سجده دوم ما الا ما شاء الله، نمیدانیم شرب عصیر عنبی حرام است ام لا. اینجا مقتضی قاضی چی فضلا؟ آفرین، رجوعی به براعته. پس نقش فتوای مشهد میشه نقش چی؟ نقش فتوای مشهد میشه نقش منجز. اینجا دیگه نقش معذر نیست، اینجا میشه نقش منجز. چون نقش منجز هست میخواد ما رو در مقابل اصول نافی قرار بده و بیاد منجز کنه، اینجا میگیم بله علل قاعده قول هر مجتهدی منجز تکلیف می توانه باشه. نه حالا اگر مختلف باشن عرض میکنن در مختلف شما بسنجید در جایی که فتوای مثلا مجتهد غیر اعلم براءت فتوای مجتهد اعلم وجوب یا حرمت، میگیم اینجا به عنوان منجز ما به فتوا نگاه میکنیم، چون مقتضای اصل که تنجیدی در حال نبود نیست، مقتضای اصل اولیه براءت بود، به برکت امار منجز میشه. ما شک داریم که آیا تعیین پیدا میکنه یا نه، علال قاده تقوا تخییر میشه. این بیان از ایشانه، حالا شما در جوانبش فکر کنید، بعدا انشالله ببینید چی میگه.